الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای شد اول بیانات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه بشه، بعد نقدهایی که خود ایشون مطرح کردن بازگو بشه، بعد در نهایت جمع‌بندی بشه که آیا سخنانشون تام است یا نه، نقدهایی که برایشون وارد شده تام است یا نه. نظم طبیعی بحث این بود که ایشون بفرماین ما درباره بیعی که در ماده بیع تو استعمال می شود معنا میکنیم، نه بیعی که فقها ها میگن کتاب البیع، عقد البیع و مانند آن. منتها این مطلب را در آخر ذکر کردن و اگر اول ذکر می کردن محور حرفشون مشخص می شود و اشکال ها کمتر. الان ایشون دارن اون بیعی که بایع میگوید بیع تو اون معنا میکنن، نه بیعی که فقیه میگوید کتاب البیع، عقد البیع، یا در روایات آمده لزم البیع، یا در قرآن آمده احل الله البیع. اون بیعی که در بیع تو که بایع به کار میبرد دارد رو معنا میکنن. چنین معنایی وقتی که تبیین کردن به این صورت زیاد شد که بی عبارت از امشاء و تملیک عین به ما و هم معنا هم درست هم هست. چه قبول ملحق بشود چه قبول ملحق نشود، بایع کار خودش کرده. وقتی بایع میگوید بیع تو یعنی انشأ تو تملیک عین به ما. و اگر چنون چه مرحوم کاشوال قطا شرط تعقب قبول را یاد کردن و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم این قید را اضافه کردن، یعنی شرط را که بی انشاء و تملیک عین به عوض اذا لحقها القبول یا اذا تعقبها القبول، این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخواستیم اون بی که در نظر شارع است در آیه احل الله البیع مطرح است یا در کتابهای فقهی میگن کتاب البیع اونو معنا کنیم، اون مجموع تملیک و تملک بایع و مشتری است، اون مجموع اثر ایجاب و قبول است و مانند آن. ولی داریم بیعی که در بیع تو که بایع میگوید معنا میکنیم. بنابراین چه قبول بیاید چه قبول نیاید، بیع در بیع تو حاصل است. نه، نه اینکه بی تحقق پیدا کرده، بی احل الله البی، بی کتاب البی تحقق پیدا کرده و این یه شرط خارجی است، بلکه ایشون میخواد بی در بی تو رو معنا کنن. اگر بی کتاب البی رو معنا کنن اون رو در قبل آخر بحث میپذیرن، میفرمان بله اون بی که فقها بحث میکنن میگن کتاب البی، عقد البی، این مجموع تملیک و تملک است. ولی بیعی که در بیع تو مطرح است همون انشاء و تملیک عین به عوض است، خواه قبول او را همراهی بکنه خواه قبول او را همراهی نکنه. مرحوم کاشور قطا فرمودن بیع در سه معنا هم استعمال می شود، یکی انشاء و تملیک عین به عوض به شرط تعقب القبول که این شرط را صاحب جواهر به صورت قید یاد کرده است، یکی هم بی هول هو انتقال و عین من شخص الی شخص به عوض، یکی هم بی الایجاب و القبول که تأثیرشون در نقل و انتقال است. ایشون در این معانی سگان نظر میکنن، میگن اون چرا که کاشورغتا فرمود و صاحب جواهر پذیرفت، اون به قرینه خارج و مقام لحوق قبول یاد میشود، نه بیعی که در بیعتویی که بایع میگوید این عقد شده است. بله اگه کسی بگوید من بیعتو مالم فروختم، این معلوم میشود که تنها ایجاب نیست، ایجابیست با قبول، یعنی من فروختم، مشتری هم خرید و دست من خارج شد. این به قرینه خارجیه قبول فهمیده می شود، نه اینکه لحوق قبول در معنای بی مأخوذ باشد. اگر تبادر دارد، اگر صحت سلب دارد، به قرینه خارجیه است، وگرنه اون بی که در بیعتویست که بایع انشاء می کند، این جز انشاء و تملیک عینن به عوض چیز دیگر نیست، این جز اون نیست. و اگر کسی بگوید من مالم فروختم، از اون مجموع ایجاب و قبول میفهمن، اون به قرینه خارجی است. اما این تعبیری که مرحوم شیخ طوسی کرده است که بی و انتقال و عینن من شخص الی شخص، یه معنایست که این فقیه بزرگوار فرموده، خیلی هم به تبع او تفسیر کردن، نه لغت موافق با اوست، نه حدیث او رو این چی معنا کرده، نه از آیه چنین برمیآید. بر این اثر بی است، با به معنی انتقل العین که نیست، بی که معنی انتقال نیست، بی به معنای انشاء تملیک است، محصولش بر انتقال عین از جای به جای دیگه است. پس این نم لغوی است، نه طبق حدیث و فقه. و اما معنای سومی که ذکر کردید که ایجاب و قبول است که بازدهش تملیک و تملک است، ایران ما قبول داریم، همونطوری که شمرم شهید قبول کرده، و اون این است که اطلاق بیت بر ایجاب و قبول مجاز است، به علاقه سبب مسببیت مجاز مرسلم هست، و خود شهید تصریح کرده که اطلاق بی بر ایجاب و قبول از باب اطلاق مسبب بر سبب است، بر اینکه ایجاب و قبول زمینه پیدایش بی مصطلح را فراهم میکنن. پس این معنی حقیقی بی نیست، اینم شهید است، اینم تصریح ایشون است. بالاخره ایجاب و قبول که بی نیست، هم سبب بی باشه هم مسبب بی باشه، اونا عامل تولد و تحقق بی هست. پس معنی سوم هیچ، معنی دوم هیچ، میمونه معنی اول. معنی اول با قرینه فهمیده میشود، فلم یبقه الا المعنی که ما خودمون ذکر کردیم. اگر بخواهید ببینید بیعی که در بیعتوس به چه معناست، همینه، انشاء و تملیک عینن به عوض. چه قبول ملحق بشود چه نشود، بیع در بیعتو حاصل است. اگر بخواهید بیع به معنای کتاب البیع، عقد البیع، اهل الله البیع، لزم البیع، البیعان بالخیار، اینا رو معنا کنید، بله این معلوم است که این بیع در اینجا به معنی حاصل مستر است، مبیعیت مراد است، نه خود مستر، و حاصل مستری محصول کار بایع و مشتری است، محصول کار ایجاب و قبول است. به مانند این حاصل مستر است نه مستر. فرقش اینه که شما در بی که بنی مستری است، نفس الحدث مراد است، فروختن به مانند مستر به هیچ وقت به کسی استناد ندارد، مثل گفتن، رفتن، دوختن، شستن، این معنی مستر. اما حاصل مستر، اسم مستر، یه پیوند ناقصی با مبدأ فاعلی هم دارد و اساره کار را هم تنظیم میکند. شما یه شستن داری، یک شستشو، اون شستشو اسم مستره. یک گفتن داری، یک گفتگو، یک رفتن دارید یعنی جارو کردن و قبار روبی، یک رفتن دارید، یک رفت رو. شما یک فروختن دارید، یه خرید و فروش با که آثار این تملک و تملک است. اون بیع به معنای مبیعیت که حاصل مصدر است، اون در کتاب آیه فقهی احل الله البیع یعنی اون، لازم البیع یعنی اون و مانند اون، نه بیعی که در بیتوی بایه که انشاء به ایجاب به عهده اوست مطرح باشد. بله ما هم قبول داریم و بحث ما هم درباره همان است، یعنی اول تا آخر کتاب هم درباره او بحث میکنیم. ما هم بوره میدونیم که وقتی میگن احل الله البیع یعنی اسم مصدر، یعنی این پیمان. ولی ما داریم در تحلیل لغوی و همچنین تحلیل فقهی کار بایه رو معنا میکنیم. بله ما از اینجا تا آخر کتاب هم با شما همراهی که وقتی میگیم به یعنی اون پیمان، یعنی اون حاصل مصدر که محصول کار ایجاب مشتری بایه و مشتری است. ولی از اول که وارد میشیم بدونیم که بایه چی کار میکنه، مشتری چی کار میکنه، دوتایی با هم چی کار میکنن. پس این که دارد لازم البی و مانند اون، این درباره حاصل مصدر است. ای که کسی داره دستش میشورد، این هنوز محصول کارش روشن نشده، اما وقتی که محصول کارش که شما میخواد گزارش بدید میگه شستشو، نمیگه شستن. محصول کار دو نفر که دارن بحث میکنن میگه گفتگو، نه گفتن. گفتن همین که شروع کرد به گفتن، شما اصل حدث محقق شد، میگه گفتن محقق است. اما گفتگو که حاصل اوست یک طرف مقابل میخواد به مانند داد. خب نه به هر دو معنا نه، یه وقت است که به این معنا گفته میشه، وقت به اون معنا. این جایی که بایه میگه به تو، این که از اسم مصدر خبر نمیداد، که یه وقت است انشا دارد میکند، یه وقتی خبر میداد. اون لحظه که در از صیغه عقد میخوند، مثل انکحتو هم همین طور است دیگر، یه وقت است دارد عقد اجرا میکند، میگه انکحتو. یه وقتی بعضی که عقد گذشت از او سوال میکنن که آیا ازدواج کرده یا نه، میگه نعم انکحتو. این که میگه انکحتو یعنی نکاح کردم، یعنی ازدواج کردم، یعنی همسر انتخاب کردم، یعنی اون عقد واقع شده. این سه چهار تا پیام از اون انکحتوی اخباری به دست میاد. اما وقتی که دارد ایجاب و قبول میکند، مرد میگوید، زن میگوید انکحتو، مرد میگوید قبلتو، این زن که میگوید انکحتو، یعنی اون پیمان یا انشاء این که مربوط به خود من هست. مرحوم شیخ هم متوجه این نکته هست که یه وقت از دم خبر میده، این تلاش و کوشش مرحوم اصفهان کاظم رضوان علی و سایر محققانی که تعلیق کردن، اینطور نیست که بر مرحوم شیخ مخفی باشد. لذا اون تأملی که مرحوم شیخ دارد، بعضی برانه که این ناظر به غموز مطلب است، نه فتأمل یعنی این مطلب مطلب ناقصی است و اشکال دارد، شما اگه تأمل بکنید اشکال برای شما روشن میشه. این تأمل فتأملی که مرحوم شیخ اینجا فرمود یعنی خوب فکر کن. مرحوم اصفهان کاظم خیال کرده که نه، این مطلب مناقشه داره، اگه تأمل بکنی برات روشن میشه. این هم فتأمل فتأملی که تو کتاب ها هست، مرحوم اصفهان کاظم خیال کرده این نمیخواد بگه. نه خیر، ایشون یه مطلب دقیقی میخواد بگه، میگه خوب فکر بکنید بهش میرسید، نه اینکه مطلب مناقشه داره فتأمل. حالا اون مطلب دقیق عرض میکنه، خب که گوشه تو بحث دیروز معلوم شد. یه وقت است که مرحوم شیخ میخواد بگه شما خبر بدید. وقتی خبر دادید گفتی به تو، بله همه ما میدونیم اون پیمان بسته شد که یه طرفش موجب بسته است، یه طرفش به قابل بسته است. این حاصل مصدر محقق شد مانند اون، مثل این کسی میگه انکحتو، انکحتو یا من ازدواج کردم. اما وقتی که دارد عقد نکاح انشاء میکند، وقتی میگه انکحتو، نه یعنی نکاح کردم، یعنی اون چی که مربوطه به خود من انشاء کردم. طرف دیگر اگر قبلتو نگوید، این ناتمام است و ناقص. وقتی گفت قبلتون پیمان بسته میشه. منتهان اشکال این کتاب اینه که شما باید از اول بگوید بین که بحث در دو مقام. مقام اول این که بیعی که در بیع تو هست به چه معناست. مقام دوم بیعی که در احل الله البیع در آیه هست، لازم البیع در روایات هست، کتاب البیع در اصطلاحات فقه هست، این به چه معنا. شما اول این رو ذکر نکردی، حرفا رو زدی و گفتی بیع انشاء و تملیک و عین به عوض و قبول هیچ نقش ندارد، همه اشکالا به سر شما ریخت، بعد گفتی من دارم بیع در بیع تو رو بنا میکنم. بعد اشکالات حل کردی ولی اون اشکال نظم تدوینی میمونه. خب چرا اول نگفتی؟ یک فقیه منتظر تو کتاب بیع که در کتاب البیع است معنا کنی، بیع در اهل الله البیع رو معنا کنی، بیع در لازم البیع رو معنا کنی، نه بیع در بیع تو رو. شما بگو بحث در دو مقامه. مقام اول بیعی که در بیع توست یعنی چی؟ بیعی که باید هینه انشاء میگوید بیع تو یعنی چی؟ بیعی که بعد از اینکه بیع واقع شده وقتی ازش خبر دادن خانن چیکار کردی میگه بیع تو که خبر میداد اون یعنی چی؟ مقام ثانی بیعی که در اهل الله البیع است در آیه، لازم البیع است در حدیث، کتاب البیع است در فقه، این یعنی چی؟ وقتی اینجور بگی هم خوب حرف زدی هم حرف خوب، اما وقتی که مبهم بگی، اول این حرف علمی رو گفتی همه اشکالات ریخ سرت که این چه حرفیه، بی از اون طرف کاش بگه تا اشکال بکنه، از این طرف قبل از شما و از این طرف صاحب جواهر، بعض صاحب جواهر رو کاش بگه تا قبل از شما همه گفتن، از این طرف دیگران هم بعض شما حرف اونا رو قبول کردن، بعد شما آخرا بگوی که هازا تمام رو کلام فی البیع المأخوذ فی بیع تو. بله اشکالات رو حل کردی ولی درست تدوین نکردی. خب خب نه، ما میخوام تحلیل کنیم ببینیم بیع تو انشایی و اخباری چه فرقه. الان این آقای که میگه بیع تو یعنی چی، این صیغه عقد میخواد بخونه دیگه، این عنکحتو که میخواد بگه یعنی چی، این کسی که در عاقدی که عنکحتو میگه این چی اراده میکنه، اون عاقدی که بیع تو انشا میکنه اون چی اراده میکنه، اون گزارشکری که میگه بیع تو او چی اراده میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم همین شیخ انصاری تو اون رساله فارسی، رساله عملیه، تو اون رساله عملیه مرحوم شیخ دوستی، اونجا همین صیغه عقد بیع رو ملاحظه کنید، اونجا داره بین فروختم و فروختم فرق است. این معنای دقیق و عمیق فارسی. فرمود اگر میخوای عقد بخونی بگو فروختم، وقتی کار تموم شد از این سوال کردن چه کردی میگی فروخته ام. این هر طور میگه دیگه، این طور نیست که، هم ادبیات فارسیش قویه هم ادبیات عربیش قویه. آقا شما بخوای انشاء بکنی چی رو قصد میکنی؟ اینا حرفا خوبیست، منتها باید بگم ما در دو مقام بحث میکنم دیگه. فقها ها اشکال تو ذهن همه هم همینه که ایشون دارن فقه بیع معنی کتاب البیع رو میگن، ایشون در صدد بیان اخبار و انشاء هن. که شما که میخوای بگه انشاء بکنی نگو فروخته ام، بگو فروختم. وقتی تموم شد، وقتی رفتی خونه از سال کردن چیار کردی، بگو فروخته ام، اون میشه خبر، این میشه انشاء. انکحتو اینطوره، بیعتو اینطوره و مانند. خب با ایشون که اشکال نکردن، که گفتن یکی از معانی بی این است. بر ایشون همین اشکالی که مرحوم سوجهی که مرحوم کاشمر قطع دارد، ایشون این رو ذکر میکنن، میگن اون معنایی که ما کردیم در قبال این معنایی که ما کردیم سه معنای مرحوم کاشمر قطع میکنن، حالا این رو اهدا میکنن. در اون تعریف بی، در تعریف بی میگن انشاء و تملیک و عینن به انشاء و تملیک عینن به عوض، قبول نقش ندارد. حالا این انشاء رو که شما با صیغه انشاء نمی کنید، با سیا با صیغه انشاء میکنید یا با فعل، اقتصاد بیشتر صیغه ندارد. اگر اشکال میکنن بگن که اختصاصی به صیغه ندارد، چون با فعل هم شما میتوانید انشاء کنید، اگر اشکالی هست ناظر به اون قسمت. خب بنابراین اگر انشاء مشخص شد، مرز انشاء مشخص شد، مرز قبول مشخص شد، اون وقت اینی که در بحث دیروز گذشت که آیا قبول دخیل است یا نه، ایشون فهمودن از منظر بایع دخیل نیست، کار تمام است، و از منظر شارع دخیل است، حالا روشن میشه. اگر ما بخواهیم بیع در اهل الله البیع را معنا کنیم که در آیه آمده، بیع در لازم البیع را معنا کنیم که در حدیث است، مثلا بیع در کتاب البیع را معنا کنیم، عقد البیع را معنا کنیم که اصطلاح فقهی است، این حتما قبول لازمه، چون بیع عقده و ایقانی است. و اگر خواستیم بیع در بیعتور معنا کنیم، این ایقاع است نه عقد. بایع عاقد نیست، این ایقاع میکند. مشتری عاقد نیست، ایقاع میکند. منتها گاهی دو تا ایقاع مستقل و جدای از هم است، مثل اینکه زید مال خود را به عمرو میبخشد، بکرم عیال خود را طلاق میدهد، اونم یه ایقاع است، اینم یه ایقاع است، ارتباطی هم ندارد. یا بکرم مال خود را به خالد هبه میکند، اونم ایقاع است، اینم ایقاع است، هیچ ارتباطی با هم ندارد. گاهی دو تا ایقاع به هم وابسته و مرتبطن که احد الایقاعین قبول ایقاع دیگر است. به این طور این دو تا ایقاع به هم وابسته میشه عقد. عقد را به تنهایی بایع ایجاد میکند؟ نه. عقد را به تنهایی مشتری ایجاد میکند؟ نه. آیا این دو تا ایقاع از هم گسستن؟ نه. دو تا ایقاع به هم پیوستن؟ آری. پیوستگیش اینه که هر چرا موجب انشاء میکند، عین اون را قابل بپذیرد، بگه قبول. حالا معلوم میشه که چرا مرحوم شیخ فرمود که وزان نقل و انتقال از منظر بایع وزان ایجاب و وجوب است، نه کسر و انکسار. در نظر مولا وقتی گفت اقم الصلاة، این ایجابش همان و وجوب همان، حالا خواه عبد بپذیرد و نپذیرد. این چنین نیست که او ایجاب بکند و وجوب حاصل نشود، چون ایقاع است. امتثال حرف دیگه است. در نظر عرف وقتی کسی گفت من فروختم، نصاب را تمام میبیند. اگر مشتری کمی صبر کرد، بایع میگوید چرا مال خودت را نمیبری؟ چرا مال خودت را بر نمیداری؟ از منظر بایع کار تمام شده است، این کالا به مشتری منتقل شده است، میگه چرا مالت نمیبری؟ ولی از منظر شارع میگه نه، هنوز تمام نشد. این از منظر شارع یعنی اون احل الله البیع، یعنی لازم البیع، یعنی کتاب البیع، این تمام شده نیست. یه ایقاع دیگری هم باید بیاید که به این ایقاع قبلی مرتبط باشد و قبول این ایقاع قبلی باشد تا این عقد حاصل شده باشد. عقد رو که یک نفر نمیبنده که. مرحوم شیخ از اگه اول میگفت که آقا من دارم بیع در بیعتور معنا میکنم، بیع در بیعتو که عقد نیست، بیع در کتاب البیع و اهل الله البیع عقده. خب اگر بیع در بیع تو عقد نیست، میشه چی؟ میشه ایقاع. و اگر مثل ایقاع شد، دیگر وزانش وزان کسر و انکسار نیست، وزان ایجاب و وجوب است که از در مولا تمامه. اگر گفت اقم الصلاة، این فعل کار را وقتی به فاعل نسبت میدید میشه ایجاب، به قابل نسبت بدید میشه وجوب، اون نماز را واجب کرده. پذیرش مکلف یا تمرد مکلف مطلبی است جدا، اون مقبقا امتثال برمیگردد. خب پس این که مرحوم شیخ فرمود از قبیل کسر انکسار نیست، یعنی بیع در بیتو اینطوره. بعد وقتی این ها مشخص شد که مقام انشا چیه، مقام اخبار چیه، و بعد از این قدم تا آخر بحث ما با شما همراه هم، که وقتی میگم به یعنی مجموعی دوتا ایقاع به هم مرتبط، یعنی قبول حتما باید بیاید، حالا یا به شرط تعقب قبول است، به قید قبول است، شطر قبول است یا شرط قبول، قبول باید بیاید. تا آخر کتابم حرف من هم حرف شماست، میگم به یعنی کار دو طرفه، ولی از اول باید بگیم اینکه آقا انشاء میکند بیع در بیتو به یه معناست، بیع در کتاب البیع بند دیگه است و هرگز با یه عقد نمی کند. اینی که میگن او عاقده است یعنی شعلیت و صلاحیت تأهلی عقد را به عهده دارد، نه عقد بالفعل. عقد تأهلی به دست اوست. این عقد تأهلی نظیر استصحاب تأهلی که در اصول مستحضری شبیه اونه، یعنی نظیر صحت تأهلی که در مرکبات است. اگر مثلا انسان نیمی از نماز ظهرش رو بخواند این صحیح است. یعنی چی؟ یعنی نماز ظهر است این یا نه صحت تأهلی دارد؟ میگن صحت تأهلی دارد. صحت تأهلیت دارد یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت اون اهلیت رو دارد که لو لحقت هو رکعتان لتمت الصلاه، این اهلیت دارد که اگر دو رکعت دیگر زعیمش بشه نماز ظهر تمام بشه. اینش بگن صحت تأهلی. وقتی گفت السلام علیکم میشه صحت فعلی. اثناء صلات این صلات صحت تأهلیه دارد، یعنی اهلیت این دارد، شأنیت این دارد که اگر بقیه اجزا بیاید این به نصاب برسد. یه وقت هست که قرائت این شخص باطل است، این نه تنها صحت بالفعل ندارد، صحت تأهلی هم ندارد. اگر بقیه هم درست بخواند باز باطل است، برای اینکه صحت تأهلی نداشت. یه وقتی صحت تأهلی دارد یعنی گرچه نمازش تمام نشده، هنوز وسط نماز است، ولی این دو رکعتی خونده اهلیت اون رو دارد که اگر دو رکعت دیگر زمیمش بشه نماز ظهرش تمام بشه. این معنی صحت تأهلی است. تملیک تأهلی اینه، بیعت عقد تأهلی اینه. وقتی بایع میگوید بیعتو و ملکت هذا العین و هذا المال، این عقد تأهلی است نه عقد بالفعل، چون بیعی که ایقاع نیست. به عقد، عقدم که تنها به فعل بایع و موجب تأمین نمی شود. معنای عقد بودن این همون عقد تأهلی است، یعنی اهلیت اون را دارد که اگر قبول زعیمش بشود بشه بی همین. خب پس این بایع به تنهای عقد نیست، چون که مشتری به تنهای عقد نیست. خب اگر بایع عقد نیست، بایع چی کار میکنه؟ میشه ایقا. نه عقد باشه نه موقع که نیست که، نه عقد باشه نه ایقا که نیست که، میشه ایقا. منتها ایقا پیوسته نه گسسته، پیوستگیش هم به اینه که یکی دیگری رو بپذیره. پس کل واحد ایقا دارن. اینه که مرحوم شیخ اصرار دارد میفهمد به این که از منظر بایع وقتی میخواد سوال بکنید به تو تمام، یعنی صحت تأهلی دارد دیگه، چیزی به بایع بر نمیگردد. میگه من دادم دیگه، چرا مالت نیم بری؟ اگر مشتری در پذیرش مسامحه بکند بایع میگه آقا چرا مالت نمیبری، یعنی از در من بایع کار تمام شده است، من به تو منتقل کردم. منتها شارع مقدس میفرماید به این که این امر عقدی است نه ایقایی. شارع مقدس تأسیس کرده باشد به غریزه مردم، به ارتکاز مردم بهام داد و همون رو امضا کرد، فهمود به این که این دو تا ایقاع به هم وابسته است. ایقاع دوم که بیاید این از صحت تأهلی به صحت فعلی میرسد، اونگاه میشه تعقب قبول داره، شرط تعقب قبول داره. اینا اینی که مرحوم شیخ فرمود به این که از منظر بایع کار تمام است، شرط تعقب دخیل نیست، قید تعقب دخیل نیست، یعنی نه فرمایش کاشف غطا نه فرمایش صاحب جواهر، ولی از منظر شارع مقدس دخیل است، خواه به صورت بیان کاشف غطا خواه به صورت امثال جواهر. این بیع عقد نیست، بیع در کتاب البیع، بیع در اهل البیع، بیع در بیع ایقا نیست، اما بیع در بیع تو ایقا است. منتها بیع در بیع تو همون صحه تعهدی رو به همراه دارد. خب بنابراین این فتعملی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد، این ناظر به بسلان مطلب نیست، ناظر به مناقشه مطلب نیست که مرحوم عثمان قاضی سعی کرده که نقدی کند، اشکال کند، بعد فهمون به لعل شیخ اشاره کرده به مناقشاتی که ما بیان کردیم به قولی فتعمل. نخیر، این ناظر به دقت مطلب. خب در بیانات مرحوم شیخ فهمون این بود که قرض انشاء و تملیکن به زمان و با بی فرق دارد. به انشاء و تملیک عین به عوض است، قرض انشاء و تملیک به زمان است. سوال شده که خب حالا پول رو که آدم قرض میده، پول مثلی است یا قیمی؟ این تورم چیکار کنیم؟ این زیادی قیمت چیکار کنیم؟ کمی قیمت چیکار کنیم؟ پول گاهی ارزش بیشتری پیدا میکنه، یه حادثه پیش میاد، ارز یک مملکتی بالا میره یا ارز یک مملکتی پایین میاد. اگه کسی این ارز را وام داده بود، در اثر یه تحولاتی قیمتش بالا رفت یا پایین آمد، قرض چگونه تضمین میشه؟ اشاره شد به این که قرض غیر از مطلق دین است. قرض عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد، یه قراردادی. این طبق قرارداد است. گاهی وقتی که قرض میدن روی این اسکناس، روی این مال، به ما انهم مالون قرض میدن، یه وقت به ما ان لهم مالیتن قرض میدن، یا تصریح میکنن یا انصراف دارد الی عهد الامرین. پس چون عقد است زبان دارد، یا صریح است یا انصراف، یا به مال یا به مالیت، همه اینها قابل نوشتن است و گفتن است. یعنی چون زبان دارد، چون ایجاب و قبول هست، میتواند رو مال باشد، میتواند رو مالیت باشد، این توانش هم یا به دلالت مطابق است یا به انصراف. اما دین که غیر از قرض است و گاهی در با قرض همراه است، در مطلق دین عقدی در کار نیست. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. انسان چیزی رو که با زمان معاوضه خریده بدهکاره، اتلاف کرده مال غیر را به زمان ید بدهکاره. اونجا فی کل موردن و حسبه، در هر موردی حسب خاص خودش دارد. یه وقت است که به زمان معاوضه خریده، یعنی گفته من این زمین را فروختم به شما به فلون مبلغ، این مبلغ را این مشتری بدهکار است، چون این زبان دارد و با معاوضه، زبان معاوضه بیان شده. این چند جور میتونه باشه. یه وقت است میگوید من این رو به شما فروختم مثلا به 10 تومن، به مال لهو مالیتون، هر اندازه که قیمت خرید 10 تومن است شما در روز تعدیه باید بپردازید. اگر این ارز کم شد یا بیشتر شد، برابر همون کم و زیاد شما حساب بکنید بدید، که مقدار مالیت مراده. یه وقتی تصریح میکنن که نه، مال مراد است نه مالیت، یعنی شما 10 تومن باید بدید هرچه شد. حالا این دو جور گاهی به دلالت مطابق است یا التزام. این دینی است که محصول زمان معاوضه است. اما دینهایی که محصول زمان ید است، یعنی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا قاسبانه اگر کسی مال دیگر را گرفته، اونجاها شاید قرینه باشد به این که مقدار مالیت است که اگه تورمی شده و اضافهی شده باید اون اضافه رو بپردازد، گرچه غیر اون هم ممکن است، ولی معمولا قرینه در قصب و امثال قصب همون معیار مالیت است که اگر اضافه شده باید بپردازد، کمتر شده نه، چون اگر کمتر شده این وسط ها کم شده، ولی اون روزی که ایشون غصب کرده و مال رو گرفته که کم نبود، که وقتی که مثلا یه فرشی رو کسی غصب کرده این فرش یوم الغصب یه قیمت دارد، یوم تلف هم یه قیمت دارد، این وسط ها هم یه قیمت دارد، اگر اضافه شد باید بپردازد، اگر کم شد این وسط ها کم شد این صاحب فرش نباید متضرر بشود، زیرا اون روزی که قاصب قاصبانه دست رو فرش گذاشت این قیمت معتدلی داشت و این ید ید زمان است و باید بپردازد. فتحصله که در قرض یه حکم است، در دین یه حکم است. در قرض هر جوری که طرفین تعهد کردن که مال است یا مالیت، این به الان مثلا 100 دلار اگر کسی به دیگری قرض داد و گفت مالیت این را من به شما قرض دادم نه خود این 100 دلار را، اگر مالیت این 100 دلار را قرض داد با تورم و کم و زیادی ارز فرق می‌کند، اگر گفت نه خود این 100 دلار را قرض دادم کائن ماکان در موقع استرداد و تعدیه مال همون 100 دلار را بپردازد کافی است. انصراف به مثل است. الحمدلله.